أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به امر عقیب حذر و یا امر عقیب توخم حذر بود که عرض کردیم قطعا ظهور در وجوب ندارد، ولیکن صحیح این هست که بگیم ظهور در اباحه و افاده ترخیص هم ندارد، بلکه مجمل است. شاید مراد استعمالی مولا وجوب باشد، شاید اباحه باشد. البته اگر هم اباحه باشد، اباحه بالمعنی الاعم است، نه آنچه که از محقق داماد نقل شد که بنابر قول به دلالت امر عقیب الحذر بر اباحه، مراد اباحه بالمعنى الاخص است در مقابل حرمت و وجوب. نه خیر، اگر ظاهر باشد در اباحه، اباحه بالمعنى الاعم است که در مقابل حرمت هست و با وجوب خارجاً جمع ممکنه بشه. ولیکن ما معتقدیم که این امر عقیب الحذر مجمله، و همینطور نهی عقیب الامر یا عقیب توخم الامر. یک مورد دیگر هم هست که خطاب امر مجمل میشه، و اون در جایی است که ما احتمال بدیم یک ارتکاز متشرعی در زمان صدور خطاب امر بر عدم وجوب بوده است. مثلا غسل الجمعه واجبون ای ثابتون، یا اغتسل الجمعه. در زمانی که صادر شده، اگر ارتکاز متشرعه بر استحباب غسل جمعه باشه، ارتکاز متشرعه بر این باشه که غسل جمعه واجب نیست، این به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از انعقاد ظهور خطاب امر میشه در وجوب. احتمال این معنا رو هم بدیم، معنای آن این است که پس ما خطاب امر را در این گونه موارد مجمل بدانیم، چون راوی قرائن لفظیه متصله رو بیان میکنه، قرائن حالیه شخصیه رو که مجلس امام علیه السلام قرینه حالیه ای داشت که در ظهور خطاب نقش داشت، وثاقت راوی اقتضا میکنه او را هم بیان کنه، چون سکوت از بیان آن خلاف وثاقت راوی است. اما قرائن حالیه نوعیه مثل ارتکاز متشرعه چیزی نیست که راوی خود را ملزم بداند به بیان او به مخاطبی که خود مخاطب هم این ارتکاز متشرعه در ذهنش هست. الان یک شخصی میاد به شما میگه که استاد اخلاق در درسش گفت نماز جمعه بر طلبه ها واجبه. خب قرینه عامه است که این وجوب، وجوب فقهی نیست، وجوب اخلاقی است. تأکد استحباب است. و این ناقل به شما لازم نیست این مطلب رو بگه، چون شما هم مثل او این قرینه عامه نوعیه رو احساس میکنید، شما هم میفهمید که این که استاد اخلاق نماز شب بر طلبه ها واجبه یعنی وجوب اخلاقی، استحباب مؤکد، تا میرسه به مؤلف یک کتاب که این را در کتابش ثبت میکند. او هم فکر نمی کنه یک روزی ارتکاز ها عوض بشه، فکر میکنه ارتکاز ها همون جور که در زمان خودش هست ادامه پیدا میکنه، ولذا او هم خودش رو ملزم نمیدونه این قرینه حالی نوعیه رو بیان کنه. او هم در کتابش میاد این خطاب امر رو مینویسه، ارتکاز او هم این هست که مثلا غسل جمعه واجب نیست و این خطاب اختصال جمعه به معنای استحباب آن هست. کتاب میماند تا قرنها بعد که ارتکازها ضعیف شده با تشکیک علما، ذهنها دیگر اون احساس ارتکاز گذشته رو نداره. ما الان شک میکنیم، میگیم اختصال للجمعه نکند به معنای وجوب غسل جمعه باشد، اما چون احتمال میدیم اتصال این خطاب امر را به قرینه حالیه نوعیه که ارتکاز متشرع بر عدم وجوب غسل جمعه، همین کافی است که ما فتوا به وجوب ندیم. البته این نظر که ما اختیار کردیم وفاقا للبحوث خلاف مشهور اصولیین هست. مشهور اصولیین در شک در قرینه متصل مطلقا گفتن ما به این شک اعتناع نمی کنیم. ولیکن به نظر ما باید تفصیل داد شک در قرینه لفظیه متصل بکنیم، بله اعتنا به آن نمی کنیم چون خلاف وثاقت راوی است قرینه لفظیه متصل ای باشد و او را بیان نکند، یا شک در قرینه حالیه شخصیه که مختص است به مجلس امام علیه السلام، اگر کردیم باز ما که در اون مجلس نبودیم، راوی که نقل می کند باید قرائن حالیه را هم، قرائن حالیه شخصی اون مجلس را بیان کند و الا خلاف وثاقت اوست. اما شک در قرائن حالیه نوعیه مثل ارتکاز متشرع اگر بکنیم، احراز ظهور خطاب امر را در وجوب نمی کنیم. و این یک راه حلی است برای قول به عدم وجوب خیلی از اشیایی که ظاهر خطاب امر به آن در روایات می تواند وجوب باشد، مثل امر به اقامه در نماز، امر به غسل احرام، امر به غسل جمعه و هکذا. حالا در بحوث گفتن اگر الان ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب نباشه، ارتکاز متشرعه الان بر عدم وجوب این فعل نیست، اون وقت میگیم الان از خطاب امر به غسل احرام مثلا امروز وجوب میفهمند، چون ارتکاز متشرع امروز بر عدم وجوب آن نیست. اصالت و ثبات در استظهارات که یک مبنایی است که برخی قائلن مثل صاحب بوس میگوید بنا میگذارن عقلا که بگوییم که این خطاب امر به غسل احرام در 1300 سال قبل هم ظهورش مثل ظهور امروز بوده است. همون استصحاب قهقرایی معروف در لغت، ولیکن ما این رو قبول نداریم. همونطور که آقای سیستانی فرمودن ما اصلا اصالت و ثبات در ظهورات عرفیه رو دلیلی برش نداریم. عقلا اطمینان پیدا میکنن به این که قبلا هم این لفظ ظاهره در این معنا بوده است. اگر واقعا یک نکته‌ای باشه که اطمینانشون سلب بشه، ما دلیل نداریم که عقلا بناء تعبدی میگذارن بر این که ظهور امروز با ظهور 1300 سال قبل فرقی نکرده است. و ثانیاً بر فرض اصالت و ثبات در ظهورات لغویه رو قبول کنیم، در مدالیل لفظیه کلام که مثلا امروز از لفظ سعید چه میفهمن؟ انشاءالله 1300 سال قبل، 1400 سال قبل هم همین رو میفهمیدن. همون ظهور یک خطاب با توجه به قرائن حالیه آن، باز عقلا میگن امروز هرچه میفهمیم بگوییم که 1300 سال قبل هم همینطور میفهمیدن. امروز قرینه حالیه نوعیه نیست بر عدم وجوب غسل احرام، ارتکاز متشرع امروز نیست بر عدم وجوب غسل احرام، پس قبلا هم نبوده است. ما این رو قبول نداریم، ولذا هر کجا احتمال عقلایی بدیم که ارتکاز متشرع در زمان شارع بر عدم وجوب یک فعلی بوده، اونجا دیگه ما استظهار نمی کنیم از خطاب امر وجوب اون فعل را. و این راه حل نیست در فقه برای اینکه ما بسیاری از این خطابات امر را دیگه استظهار نکنیم که دال بر وجوب هست. از این بحث هم بگذاریم، بحث واقع میشه در دلالت امر بر مره یا تکرار. بحث اینه که اگر خطاب امر بیاید به یک فعلی، یک بار اون فعل رو انجام بدیم کافیه؟ لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. آیا این خطاب که مفادش امر به حج است بر مستطیع، آیا یک بار که مستطیع حج برود کافی است؟ یا مفاد این آیه این است که هر سال اگر مستطیع بودید باید حج بروید؟ بحث در اینه که آیا صیغه امر دلالت میکنه بر مره یا بر لزوم تکرار، یا نه دلالت میکنه بر مره و نه بر تکرار. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم، یک مطلبی رو از محقق ایروانی نقل کنم. محقق ایروانی فرمودن این بحث باید بعد از بحث تعلق امر به طبیعت یا افراد بیاد. اگر ما در بحث تعلق امر قائل شدیم که امر به حج امر به طبیعت حج نیست، امر به افراد حج است، اون وقت این بحث شروع میشه که آیا امر به افراد حج به این نحوست که یک فرد از حج را بیاوریم مجزیست، دلالت بر مره میکنه، یا باید تکرار کنیم آن را هر سال؟ و الا اگر امر بگیم به طبیعت تعلق میگیره و خصوصیات افراد از متعلق هم خارجن، جایی برای این نزاع نیست که ما بگیم حل الامر تدل علی المره او التکرار. روشن است که ایجاد طبیعت با ایجاد یک فرد از آن محقق میشه. به نظر ما این فرمایش محقق ایروانی که در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 1 صفحه 63 بیان کردن درست نیست. آه این دو بحث ربطی به هم نداره. در بحث تعلق هم به طبیعت یا افراد، بحث در اینه که خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه افراد تحت متعلق امر قرار می گیرند یا نه. مثلا ما مأموریم به غسل جنابت، این فرد از غسل جنابت یک خصوصیاتی دارد، مسبش غصبیست، اون فرد دیگر از غسل جنابت خصوصیاتی دارد مسبش مباح است. مسب آب غسل در این فرد از غسل جنابت غصبی است، آب می‌ریزیم روی این سنگ فرشی که غصبی است، از آنجا می‌رود به چاه. خصوصیات فردیه فرد دیگری از غسل جنابت این است که نه، مصب آب غساله غسل جنابت مباح است. اینها خصوصیات فردیه هستند. کسی که میگه امر به طبیعت تعلق نگرفته، به افراد تعلق گرفته، میگه این خصوصیات به نحو جامع در متعلق امر اخذ شده. اغتسل الجنابه یعنی ائت به احد افراد غسل الجنابه بما لها من المشخصات، یعنی این غسل جنابت شما که مشخصش این است که مسبش غصبی است، چون این غصبی بودن مسب از خصوصیات این غسل جنابت شماست، تحت امر قرار میگیره، منتها نه امر تعیینی. شما امر تعیینی به این غسل که ندارید، ائت به احد افراد غسل جنابه، ولیکن این یک مصداقی از اون واجب تخییری است. بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، دیگه نمیتونه هم این غصبی بودن مصب نهی داشته باشه، مصداق غصب است و نهی دارد، و هم چون از مشخصات این غسل جنابت شماست تحت امر قرار بگیره، ولذا باید ملتزم بشیم که این غسل شما باطله. چجور غسل به آب غصبی مصداق اجتماع امر و نهی می شود؟ هم مصداق غصب است هم مصداق غسل جنابت، و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، نهی از غصب نمی گذارد امر به غسل جنابت این غسل جنابت به آب غصبی را بگیرد و این غسل باطل می شه. بنابر قول به تعلق امر به افراد، این غسل جنابتی که مشخصش این است که مسبش غصبی است، این هم باطل میشه، چون دیگه امر نمیتونه این مشخصه غسل جنابت را که قصدی بودن مصب است شامل بشه، ولو به نحو تخییری، چون نهی دارد. اما کسی که میگوید امر به طبیعت تعلق گرفت، خصوصیات افراد خارجه، طبیعت غسل جنابت مأمور به است، اینها مقارنات و ملازمات این فرد از غسل جنابتن، تحت امر قرار نمیگیرن، ولذا این غسل صحیحه. این نزاع در بحث تعلق امر به طبیعت یا تعلق امر به افراد، یعنی به عوارض مشخص، به افراد، به مالها من عوارض مشخصه هست. مشهور میگن امر به طبیعت تعلق میگیره، درست هم همینه. منافات نداره که امر به طبیعت انحلالی باشه. امر به طبیعت اگر انحلالی باشه، جمیع افراد طبیعت رو مولا بخواد، ولی جمیع وجودات طبیعت رو میخواد، به ماهی وجودات طبیعت، عوارض مشخص این وجودات تحت امر قرار نمیگیرند. اکرم العالم انحلالی است، هر فرد عالم اکرامش واجب است، اما خصوصیات فردیه عالم، خصوصیات فردیه اکرام او، اینا تحت طلب قرار نمی گیرن، ولی حکم انحلالی است. انحلالی بودن حکم اقتضای تکرار می کند. انحلالی بودن حکم یعنی یک فرد را بیاورید از طبیعت متعلقه ها کافی نیست، چون انحلالی است. سن صلات از صبح کل یوم، ولیکن متعلق هم وجود طبیعت صلات صبح امروز است، عوارض مشخصه آن که نماز صبح در هوای سرد است، نماز صبح در هوای گرم است، این خصوصیات خارج از تحت طلبه. پس نزاع در این که متعلق امر طبیعت است یا افراد، مربوط به این است که آیا خصوصیات فردیه داخل تحت طلب هست، ولو به نحو تخییر، که اعتباد افراد طبیعه به ماله حامل خصوصیات، یا تحت طلب نیست، که مسلک مشهور این است که تحت طلب نیست، هم به طبیعت تعلق گرفته است. ولی منافات نداره که بحث کنیم مقتضای امر به طبیعت ایجاد طبیعت است مرتن واحده یا ایجاد طبیعت است مرات متعدده. اونی که میگه ایجاد طبیعت مرات متعدده مثل امر به صلات صبح کل یوم، اما وجود طبیعت نماز صبح امروز تحت طلب است، نه مشخصات و خصوصیات آن، که نماز صبح امروز در هوای سرد بود یا در هوای گرم بود. ولذا این دو بحث ربطی به هم ندارد. اینجا در بحث هل تدل الامر صيغه الامر المره و تکرار، می‌خوایم ببینیم مقتضای خطاب امر به طبیعت جواز اکتفا به ایجاد یک فرد از طبیعت است، یا اقتضا می‌کند تکرار آن را، مثل اینکه نماز صبح وجوبش اقتضا می‌کند تکرار نماز صبح را هر روز. ولی در بحث تعلق هم به طبیعت یا افراد ملتزم میشیم که هم به طبیعت تعلق گرفته، خصوصیات فردیه تحت طلب قرار نگرفتن، ولی این طلب انحلالی است، یقتضی ایجاد طبیعت کل یوم. خب از این مطلب بگذاریم. بحث در این که آیا صیغه امر دال بر مرزه و تکرار هست، تارتن به لحاظ وضع، تارتن به لحاظ مقدمات حکمت و اطلاق، اما به لحاظ وضع انصافا جای شک نیست که نه ماده در خطاب امر اقتضا می کند که در آن مره اخذ بشه یا تکرار اخذ بشه و نه صیغه خطاب امر این را اقتضا می کند. وضع شده ماده در مثل سله بر ذات طبیعت صلوات، نه دلالت میکنه بر مره که اگر استعمال بشه در وجوب مکرر بشه مجاز، و نه دلالت میکنه بر تکرار که استعمال آن در موارد وجوب مرتن واحده بشه مجاز. هیچ کدام مجاز نیست. پس صیغه امر نه وضع شده است به ماده آن و نه به هیئت آن، نه وضع شده است بر مره و نه بر تکرار. این رو توضیح بدیم. راجع به این که ماده در خطاب امر مثل سله که صلات هست وضع نشده مگر بر ذات طبیعت صلات بدون قید مره و بدون قید تکرار، خب این به نظر ما یک مطلب واضحی است و شاهدش هم اینه که ماده صلات که فقط در خصوص سله نیست، هیئت مصدر، هیئت اسم مصدر، هیئت ماضی، هیئت مضارع، اینها مشتملن بر ماده صلات. یا مثلا اغتسل مادهش غسل است. خب غسل که فقط ماده اغتسل نیست، اگر ماده اغتسل که غسل است وضع می شد بر مره یا بر تکرار، باید در سایر سیاق همین وضع ماده حفظ بشه، در حالی که مسلم وقتی میگیم اغتسل زیدان، این درش عقل نشده اغتسل مرتن واحده، درش عقل نشده اغتسل مکررن. یا در مصدر شستشو، یا اسم مصدر شستن، ببخشید برعکس، در مصدر شستن یا در اسم مصدر شستشو، نه اخذ شده شستن یک بار شستشو یک بار، نه اخذ شده شستن چند بار شستشوی چند بار. و این مطلب واضحه. صاحب فصول یک مطلبی فرموده در اینجا که منشأ اشکال صاحب کفایه به ایشون شده. صاحب فصول فرموده که آقا ما با یک دلیلی ثابت میکنیم که نزاع بین علما در وضع خطاب امر بر مره یا تکرار قطعا مربوط به صیغه امر نه ماده امر. یک دلیل خیلی واضحی براتون میاریم. دلیل واضح ما این است که سکاکی گفته اتفق الادباء، اتفاق دارن علماء ادب بر این که مصدر چل الف و لام ندارد، فقط دلالت میکنه بر ذات طبیعت. اغتسال فقط دلالت میکنه بر ذات طبیعت شستن، نه بر شستن یک بار و نه بر شستن چند بار. این مورد اتفاق علماء ادب هست. این رو ضمیمه کنید به این که باز علماء میگوید، علماء ادب میگن اصل در مشتقات مصدره. نتیجه میگیریم اگر بنا بود ماده در صیغه امر در اغتسل، این ماده دلالت بکنه بر اغتسال مره واحده مثلا یا بر اغتسال مکررن، خب این ماده در ضمن مصدر هم هست، مصدر اصل بوده برای این هیئت صیغه امر. اگر ماده اغتسل که اغتسال است این ماده دلالت کنه بر مره یا تکرار، باید این ماده در ضمن مصدر هم دلالت کنه بر مره و تکرار، در حالی که سکاکی میگه مورد اتفاق است که مصدر نه دلالت بر مره میکنه نه بر تکرار، دلالت میکنه بر ذات طبیعت. ولذا نزاع منحصر به اینه که بگیم صیغه اغتسل یا صیغه حجه، حجه بیت الله، صیغه امر آیا دلالت میکنه که حجه مره واحده یا دلالت میکنه حجه کل سنه یا دلالت بر هیچ کدام نمیکنه. پس نظام میشه مربوط به صیغه خطاب امر. صاحب کفایه فرموده که جناب صاحب فصول، مصدر خودش یک مشتقی است در عرض سایر مشتقات. اینطور نیست که مصدر ماده محض باشد، ماده است و هیئت، و لذا مصدر دلالت میکنه بر یک معنایی که مباین با سایر مشتقاته. مصدر به شرط لاس از حمله بر ذات. میتونیم بگیم زیدون اغتسالون؟ نه، ولی اسم فاعل لا به شرط از حمله بر ذات است، زیدون مغتسلون. پس معلوم میشه که مصدر ماده نیست برای سایر مشتقات. ماده مشتقات یک امر سیالی است که رنگ ندارد، لون ندارد، هرگاه در ضمن یک صیغه ای در میاد. ماده محضه مثل هیولای اولا، هیولای اولا باید در ضمن یک صورتی موجود بشه. کلن هیولا یعنی ماده، ماده باید در ضمن یک صورتی موجود بشه. ماده مشتقات هم باید در ضمن یک هیئتی و صورتی موجود بشه، و الا نمیشه بگیم مصدر ماده سایر مشتقات است. نه، مصدر هم یک مشتقی است در عرض سایر مشتقات. ماده مشتقات بیرنگ است، بیهیئت است، سیال است در ضمن همه این مشتقات. نفرمایید که آقا پس چیه میگن مصدر اصل کلام، اصل کلام است، اصل مشتقات است. ایشون میفرماید اولا همین که محل اختلاف، کوفیین گفتن که فعل اصل در مشتقات است، نه مصدر. ثانیا، حالا برفرض مصدر اصل مشتقات باشه، معنیش که اول مصدر رو وضع کردند به مادته و هیئته بر یک معنایی، ضرب وضع شد بر یک معنایی زدن، سایر مشتقات مثل ضرب یضرب به لحاظ همین ضرب وضع شده برای معانی خودش، نه اینکه این ضرب هر چه هست تمام معنایش محفوظ است در ضربه. نه، ممکنه ضرب یک معنای اضافه داشته باشه، اون موجود نباشه در ضربه. عرض کردیم زیدون ضربان نمیگید، ولی زیدون ضربه میگید. پس همه معنای ضرب در ضربه نیامده. مصدر اصل در مشتقات، یعنی اول اومدن گفتن ضرب و زدن وضع میشود، بعد به ملاحظه وضع مصدر آمدند سایر مشتقات رو وضع کردند، گفتن مثلا ضارب ای من صدر منه ضرب، اما نه ضرب به اون معنای مصدری که دارای ماده و هیئت است. عنوان مشیر گرفتن ضرب را، چون ماده رو که نمیشه بدون هیئت لحاظ کرد، مجبور شدن اول ضرب رو بر معنای وضع کنن، بعد این ضرب رو مشیر بگیرن به اون ماده. شما نمیتونید که ماده رو بدون هیئتی تصور کنید، قابل تصور نیست. ولیکن وقتی ماده رو در ضمن هیئت مصدر تصور کردید، بعد این رو عنوان مشیر میگیرید، میگید ضرب مشیر است به اون ماده بدون اخذ هیئت، بدون اینکه لحاظ کنید معنای هیئت را. بعد اومدید سایر مشتقات رو وضع کردید. این معنا این که مشتق اصل در مشتق مصدر است، یعنی مصدر رو اول وضع کردیم بعد یک معنایی به وضع شخصی، گفتیم ضرب زدن است، بعد این ضرب را لحاظ کردیم در سایر مشتقات، اما مشیرن الی مادتهی، ولذا ممکنه مصدر دلالت نکنه بر مرجعیاتش، چون مصدر مرکبی است از ماده و هیئت، اما سایر مشتقات دلالت کنن به مادتها بر مرجع یا بر تکرار. ایشون میخواد بفرماد هیئت مصدر بنابراین که مصدر اصل باشه در مشتقات وضع شخصی داره، یعنی مثلا ضرب به مادته و هیئته وضع شده برای زدن. حالا ایشون تعبیرش اینه که الوضع المعنى کون المصدر اصلا فی الکلام انه هو الذی وضع اولا بالوضع الشخصی ثم بملاحظته وضع سائر السیاق التي تناسبه. خب این فرمایش صاحب کفایه ایراد داره، اما اینکه ایشون برای اینکه بفهمونه مصدر با سائر مشتقات تباین دارند، مصدر اصل در مشتقات نیست به این معنی که معنای مصدر در مشتقات محفوظ نیست، شاهد گرفت و ببینید مصدر لا به شرط از حمله، مصدر به شرط لای از حمله، نمیتونیم بگیم زیدون ضربون ولی مشتق لا به شرط از حمله زیدون ضاربون، این فرمایش درست نیست. برای اینکه خب ضارب من صدر منه الضرب، من صدر منه الضرب با ضرب نسبتشون تباینه یا اقل و اکثره. عالم یعنی ذو علم، نسبت ذو علم به علم تباینه یا اقل و اکثره. دارم شاهد براتون میارم که این که ضرب به شرط لا از حمله، ضارب لا به شرط از حمله، دلیل نمیشه که معنی این دو متباین باشه. ضارب یعنی منصدر منه الضرب، چون شد منصدر منه الضرب قابل هم بر ضاد شد، ولی منصدر منه الضرب نسبتش با ضرب قطعا نسبت تباین نیست، نسبت اکثر است به اقل. عالم نسبتش با ذو علم، نسبتش با علم نسبت اکثر است به اقل، ولی چون گفتیم ذو علم قابل حمله بر ذات شد، ولی قطعا ذو علم با اون علم متباین نیست. ذو علم یعنی کسی که صاحب همین علم هست دیگه. اما این که ایشان فرمود که خب حالا که مصدر دارای یک هیئتی است و ماده‌ای، شاید اون هیئتش سبب شده که این ماده دلالت نکنه بر مره و تکرار، اما ماده در ضمن صیغه امر دلالت کنه بر مره و تکرار. ما این رو نمی فهمیم. بالاخره این ماده سیاله که هم در مصدر است هم در خطاب امر است، این ماده اگر وضع شده بر مره و تکرار، باید صیغه مصدر هم بفهمونه این مره و تکرار را، در حالی که نمیفهمونه. اگر این ماده در ضمن مصدر وضع نشده بر مره و تکرار، ولی در ضمن خطاب هم این ماده ضرب که میگه اضرب وضع شده بر مره و تکرار، این معنیش اینه که قائل بشیم وضع ماده متعدده. ماده در ضمن صیغه امر وضع شده برای ماده مقیده به مره مثلا، ولی ماده در ضمن صیغه مصدر وضع شده برای ذات ضرب لا به غیر از مره یا تکرار. این خیلی غیر عرفی است که ما در ماده به لحاظ اختلاف سیاق قائل به تعدد وضع بشیم. میگه مثلا ماده مشترک لفظی است، ماده زاد و را و با در ضمن هیئت مصدر وضع شده برای ذات زدن، ولی در ضمن هیئت اضرب وضع شده این ماده زاد و را و با بر زدن مقید به مره و تکرار. این انصافا غیر عرفی و بعید هست جدا. ولذا فرمایش صاحب فصول فرمایش خوبیه و نیاز به ما هم نبود، ما همون عرفی و وجدان عرفی را محکم قرار بدیم از حله. آقا وجدان عرفی میگه این ماده اضرب، ماده اغتسل، این ماده که سیال است در ضمن مشتقات این ماده دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، چون فقط تو خطاب امر بحثه، نه تو صیغه ماضی بحثه، نه تو صیغه مضارع بحثه، نه در صیغه اسم فاعل، نه در صیغه مصدر، هیچ کدام بحث نیست که دلالت میکنه بر مره و تکرار. معلوم میشه منشأ نزاع اینه که آیا صیغه خطاب امر وضع شده برای مره و تکرار، ولی مادهش اگر دلالت وضعیه داشت بر مرئیات اکرام، این مادی هم که فقط در خطاب عام نیست، تو بقیه مشتقات هم هست، اختصاص به مصدر هم نداره، نه مصدر دلالت میکنه بر مرئیات اکرام نه سایر سیاق مثل فعل ماضی و مضارع و اسم فاعل، و لذا کلام واقع میشه در این که آیا هیئت و صیغه خطاب امر نه ماده آن وضع شده برای افاده مر حجه، یعنی حجه مرتن واحده، یا وضع شده بر تکرار حجه فی کل سنت مکررن، یا نه وضع شده بر مره و نه بر تکرار. انشاءالله فردا این رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.